بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و این کان الاولا تعریفه به انه صناعت یعرف بها القواعد التي یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام. بحث ما در امر اول از 13 امر مقدمات فشرده ای از چند مسئله بود که جا داشت برای هر مسئله امر جدا تنظیم می شد. بحث اول موضوع هر علم، بحث دوم تعریف موضوع هر علم، بحث سوم مراد از عوارض ذاتیه، بحث چهارم تمایز علوم از همدیگر، بحث پنجم موضوع علم اصول فقه، و بحث ششم تعریف علم اصول فقه. در موضوع علم اصول فقه مرحوم آخوند معتقد شدن نیازی نیست ما اسمی داشته باشیم برای موضوع اصول، همین کلی مبهم چه علامتش این باشد موضوعات مسائل علم اصول فقه افرادی از اون کلی مبهم باشن کافیه. بعد دو تا نظریه‌ای که نظریه مرحوم میرزای قمی و نظریه صاحب فضول چه برای علم اصول موضوع تعیین کرده بودند نقل کرد. نظریه میرزای قمی این بود که موضوع اصول فقه ادله اربعه هست به ماهی ادله. نظریه صاحب فصول این بود که نه، ادله اربعه به ماهی ادله نیست، ادله اربعه به ماهی یحیه ذات الادله. نقد اینها را هم توضیح دادیم. مرحوم آخوند در آخرش به خاطر اینکه به امر تعریف علم اصول برسد ارتباط داد بحث پنجم رو با بحث ششم. فرمود ببینید ما نقد کردیم موضوع بودن ادله اربعه رو، چه به ماهی یحیی چه به ماهی ادله. مؤیدم همین تعریف علم اصوله. ببین از اینجا یک گریز میزنه به امر سادس. چجور مؤیده؟ میگه در تعریف علم اصول علمای ما هیچ اشاره ای نکردن که علم اصول مربوط به اصول ادله اربعه است. هر قاعده ای که از اون قاعده بشه استنباط حکم شرعی کرد این میشه علم اصول فقه و مسائل علم اصول فقه. علم اصول فقه علمیست که انسان علم پیدا میکنه به اون قواعدی که اون قواعد آماده سازی شده برای استنباط احکام شرعی. من یک نکاتی نسبت به این خود این تعریف عرض کنم که این تعریف اون نکاتی که استفاده شده نکات ظریف و فنیشیه، بعد نقدی که آخوند داره و تعریفی که ایشون از علم اصول فقه داره در آخر اونم توضیح میدم. اولا ما در اجتهاد و استنباط حکم شرعی به خیلی از علوم احتیاج داریم. علم لغت، علم صرف، علم نحو، حتی علم بلاغت. برای فهم معانی جملات علم بلاغت نقش مهمی داره. چه این مثلا جمله کنایه است، این جمله استعاره است، این جمله مجازه. در هر حال به همه اینها نیاز داریم. و در بعضی از کتب اصول این علومی که به عنوان پیش نیاز علم فکر هست بعضی از علمای ما مطرح کردن. خب اما همه اینها یک طرف، علم اصول فکر یک طرف. علم لغت ساخته نشده برای حکم استنباط حکم شرعی. علم صرف و نحو ساخته نشده. اصلا غرض این علم این نیست ما برای استنباط حکم شرعی برسیم. در این حال از اون علم استفاده میشه برای استنباط. غرض امرون، فایده امرون اخرى. اما اصول فکر اصلا برای این ساخته شده. پس کلمه الممحده، قواعدی که اصلا تمهید شده، تنظیم شده این قواعد لعجل این که استنباط شرعی تحقق یابد، فقط در علم اصول فقه. پس با این کلمه الممحده تمام علوم چه پیش نیاز علم فقه همه اینها خارج میشه. چون اینها درسته فایده دارن، اما آماده سازی لغرض الاستنباط نیست. برای اینکه هر کسی زبان عربی میخواد یاد بگیره باید لغت یاد بگیره، چه میخواد استنباط کنه چه میخواد استنباط نکنه. علم لغت برای اینه، آشنایی با لغت. اما آماده سازی شده برای استنباط نه. عالم لغوی به این منظور که کتب لغت نساخته، علم لغت درست نکرده، اما تمهید فقط در علم اصول فقه. پس قواعدی که تمهید شده یعنی آماده سازی شده فقط منطبقه بر علم اصول فقه. این یه نکته. نکته دوم، لاستنباط الاحکام شرعیه. ببینید ما قواعدی در فقه هم داریم، چه مثلا ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده. قاعده ید اماره ملکیت، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، المغرور یرجع الی من غره. قواعد فقهیه چه نقش بی بدیلی در فقه دارن بیش از 100 تاست. بعضی کتب مخصوصی برای این امر نوشته شده. مسئله این است قاعده فقهی با قاعده اصولی فرقش چیه. یک فرق اساسیش، البته شاید این کاملا ادکم نباشه ولی فرق اساسیه، یک فرق اساسیش این است قواعد اصولی در مسیر استنباطه، ولیکن قواعد فقهی خودش حکم شرعیه، در مسیر استنباط حکم شرعی نیست. اگر ما استفاده میکنیم از قواعد فقهی برای تطبیق اون قاعده در یک فرعیه، پس تطبیق امرون، استنباط امرون آخر. استنباط یعنی این ابزاری است هنوز حکم شرعی به دستمون نیومده، با صیغت و افعل یدل علی الوجوب من به وسیله این ابزار، این قاعده یا حجیت ظهور، به وسیله این حکم شرعی مثلا حرمت، حکم شرعی وجوب و سایر احکام شرعی رو استنباط می‌کنم. اما خود این حکم شرعی نیست. حکم شرعی صیغت افعل یدل علی الوجوب یا از ظاهر حجتون ظواهر الالفاظ حجتون، اینا چه خودشون حکم شرعی نیستن. پس قواعد اصولی فی مسیر الاستنباط الحکم شرعی است، اما قواعد فقه خودش تطبیق، اگر در یه جای استفاده می کنیم از قواعد فقه، حکم شرعی خودش، ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، خود زمان که در این قاعده هست، هر چیزی که صحیحش از عقود زمان آور باشد، فاسدش هم زمان آوره، بی صحیحش زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره. و ما لا یزمن به صحیح لا یزمن، هبه زمان آور نیست، چون هبه صحیحش مجانیه، پس فاسدش هم زمان آور نیست. اینو مفصل در مکاسب خونده اید. خودش زمانت، حکم به زمانت حکم شرعیه. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، خودش حکم شرعیه. اما در مواردی ما از اینا استفاده میکنیم لتطبیق، تا اون کلی رو تطبیق کنیم در یک فرعی که از مصادیق این قاعده است، و الا خودش حکم شرعی، استنباط حکم شرعی نمی کنیم، با این تطبیق حکم شرعی می کنیم. پس کلمه ممحد سایر علوم رو خارج کرد، کلمه لاستنباط قواعد فقهی رو خارج کرد. خب تا اینجا خوبه، این مزیت های این تعریفه، تعریفی است که مانع اغیار شد، تعریفی است که سبب شد سایر علوم دخالت نکنه. میدونید چه تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. تعریفش از جهت مانع اغیار بودن خوبه، اما مرحوم آخوند میگه این تعریف جامع افراد نیست. ما مباحثی در علم اصول فقه داریم، این تعریف شاملش نمیشه. اگر این تعریف رو قبول کنیم، مجبوریم اون مباحث رو مباحث استدرادی حساب کنیم، یعنی بگیم اینا از مسائل علم اصول فقه نیستن، لمناسبتن در اصول فقه بحث شدن. کدوم مباحث؟ یکی مسائل اصول عملیه. اصول عملیه حکم شرعی رو استنباط نمی کنه. اصول عملیه وظیفه عملی رو برای شما تعیین می کنه. با استصحاب شما نمی رسید به اینکه بس حکم شرعی اینه. اصلا در استصحاب حکم شرعی چون مشکوکه، وظیفه عملی فی حین شک در حکم شرعی برای شما تعیین میشه. با براءت شما به حکم شرعی چه در واقع هست نمیرسید، به اصطلاح معذریت برای شما درست میشه، منجزیت برای شما درست میشه. پس اصول عملیه لاستنباط حکم شرعی نیست، لتعیین الوظیفه العملیه است. البته حکم شرعی رو با این لحاظ که ما معنا کردیم حکم واقعی، و الا اگر اعم معنا کنیم اونجا هم حکم شرعیه. یعنی ما دو نوع حکم شرعی داریم، یه حکم شرعی واقعی، یه حکم شرعی ظاهری. در اصول عملیه هم حکم شرعی ظاهری تعیین میشه، لکن اشکال آخوند برای مبناس حکم شرعی به معنای حکم واقعی است، استنباط میخواییم بکنیم این حکم واقعی رو، این در اصول عملیه اتفاق نمیفته. در اصول عملیه تعیین وظیفه عملی است، نه حکم شرعی. خب پس این تعریف جامعه افراد نیست. این یک. دومین مورد چه این تعریف جامعه افراد نیست، بحث حجیت زنه. ما میدونید حجیت زن رو در دو مرحله بحث میکنیم، یکی زن خاص، دو زن مطلق. یه وقت معتقدیم به انفتاح باب علم یا باب علمی، یعنی معتقدیم به این که میشه شارع راه‌هایی قرار داده، از اون راه‌ها علم به احکام شرعی پیدا کرد، یا به حد یقین هم نتونیم به احکام شرعی علم پیدا کنیم، ما طریقی داریم به یافتن احکام شرعی به شکل معتبر، علم به احکام یا علمی، طریق معتبر این احکام. اون معتبر یعنی زنونی رو شارع اومده به اسمی و مستقلن معتبر کرده، خبر واحد سگه حجتون، ظهورات کلمات الفاظ حجتون. مثلا معتقد بشویم شهرت فتوایی حجتون، معتقد بشویم مثلا اجماع محصل حجتون. در هر حال با اینها ما به اون حدی که احتمال میدادیم احکام داریم به اون حد میرسیم. اگر این باشه، اون زنونی که معتبر شده بهش میگن زن خاص، چون به شکل مستقل حجت شده، به شکل منحاز جدا دلیل آوردیم که ما انفتاحی هستیم و اینو معتقدیم. اما بعضی ها میگن نه، باب علم و باب علمی منصده، در این حال که احکامی داریم، اجمالاً میدونیم احکامی داریم، اون مقدمات انسداد یادتونه در رسائل خونده اید دیگه، در این حال که میدونیم احکامی داریم، اجمالاً میدونیم، تفصیلاً به احکام علم نداریم، اجمالاً میدونیم خدا ما رو رها نکرده، چه یعنی در دوران غیبت اینطور نیست چون انسان علم به احکام پیدا نمی کنه پس رها، کل بهایم نیست، انسان احکام داره، دین داریم، اما اجمالا می دونیم احکام داریم. باب علم و علمی برای ما منصده، نمی توانیم در عالم تفصیل تفصیلا به احکام علم پیدا کنیم یا باب علمی داشته باشیم، چون زنون معتبر نداریم. فرض کنید به این نتیجه رسیدیم. خب مقدمه بعدی هم این شد که خدای متعال ما رو چه رها نکرده، مهمل نذاشته. پس بیایم در همه موارد احتیاط کنیم. میگم اینم چه عسر و حرج میاره، احتیاط در همه موارد عسر و حرج می آید، پس احتیاط هم لازم نیست. خب چیکار کنیم؟ نمیتونیم اهمال کنیم در احکام، نمیتونیم احتیاط کنیم. اینجا یا این نتیجه رو میگیریم، پس لااقل به مزنونات عمل کنیم. عقل میگه لااقل به مزنونات عمل کن، عمل کن. اینو میگن حکومت عقل بر حجیت زن، حکومت عقل، حکم عقل بر حجیت زن مطلق. یه وقت اینطوریه، یعنی عقل میگه خلاصه چون رها نیستی، احتیاطم ممکن نیست، عمل به زن دیگه اینجا جایزه. این حکم عقله. یه وقت میگیم نه، عقل اینجا چشم میکنه، در این فضا شارع حکم کرده به حجیت زن. عقل خودش حکم نمیکنه، عقل فقط اینجا کشف میکنه. پس در بحث انسداد یه وقت ما میاییم میگیم عقل کاشف است از حکم شرع، که ظن مطلق حجتون در این فضا. خب اینجا بازم تریدی شد برای حکم شرعی. در باب انسدادم از راه ظن مطلق ما حکم شرعی رو استنباط میکنیم، چون شرع حکم کرده. اگر ما بگیم عقل کشف میکنه، اما اگر بگیم نه عقل اینجا حکم میکنه، چه خلاصه چون نمیتونی احتیاط کنی کامل، قدر متیقنی نسه به ظن عمل کن. اینجا تعیین وظیفه عملی است، مثل اصول عملیه میشه. پس حجیت ظن مطلق علل حکومه یه مبناست در باب انسداد، حجیت ظن مطلق علل کشف مبنای دیگری است. خب علل حکومت باشد، مسئله شبیه اصول عملیه میشه. پس بازم این موارد برای استنباط احکام شرعی دیگه نمیشه، برای تعیین وظیفه عملی میشه. پس اون تعریف شما در دو مورد جامع افراد نیست. تمام اصول عملیه و حجیت ظن مطلق علل حکومت. مگر بیاییم بگیم اینا بحث‌های استدرادی هستند، اینا در اصول فقه بحث شده اند، از اصول فقه نیستن، لمناسبت در این علم بحث شده. خب اینو ملتزم شدن خیلی بعیده به این اهمیتی. پس تعریفی بکنیم که اینا رو هم شامل بشه. به همین خاطر مرحوم آخون تعریف عوض میکنه، میگه به خاطر اینکه این تعریف شامل این دو مباحثم بشه، من یک جمله دیگری هم اضافه میکنم تا تکمیل بشه. و این کان الاولا، ولو اولا این است تعریفه، اصول فکر رو تعریف کنیم به انه صناعتون، این اصول صنعت علم نیست. اینم یه مقدار کم لطفیه، اصول فکر صنعت نیست. صناعت در جاهایی سه به کاربریش برای انسان، مثل آهنگری چه صنعته، اینجا نه علمه. باید میگفت انه علمون، در این حال این جمله رو فرموده انه صناعتون یعرف بها، با این صناعت شناخته میشه قواعدی که یمکنن تقعفی طریق استنباط الاحکام، قواعدی که ممکن است واقع بشود در طریق استنباط احکام. این یک. تا اینجا شبیه اون مشهوره، اینو اضافه کرده. اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل، یا اون قواعدی که با اون قواعد در مقام عمل انسان منتهی میشه به اونها، یعنی در اصول فقه ما به قواعدی میرسیم که به اون قواعد در مقام عمل به درد میخوره، مثل استصحاب، مثل براءت، مثل ظن بنابر حکومت. اینا درسته فی طریق الاستنباط الحکم شرعی نیستن، اما قواعدی هن در مقام عمل به دردمون میخوره. چرا ما این جمله دوم رو علاوه کردیم؟ میفرماید بناءً علی ان مسئله حجیت ظن علی الحکومه، بنابر این که مسئله حجیت ظن مطلق، اینجا منظور ظن یعنی ظن مطلق نه ظن خاص، مسئله حجیت ظن مطلق با حکومت عقل، نه با کشف از حجیت شر. یه وقت میگیم عقل حکم میکنه به این چه این ظن جایزون عمل در این فضا، در فضای انسداد. یه وقت نه، عقل حکم میکنه شر حجت قرار داده ظن را در این فضا. اگر شر حجت قرار داده، پس یه طریقی است برای استنباط حکم شرعی. اما اگر عقل دیگه طریق نیست، تعیین وظیفه عملی است، بنابر این جزئیات زن، بنابر حکومت و بنابر این که مسئله اصول عملیه در شبهات حکمیه من الاصول. ما دو نوع شبهه داریم، یک شبهات موضوعیه داریم، یک شبهات حکمیه داریم. یه وقت شبهه‌ای که برای ما ناشی شده از باب فقدان و نص، از باب اجمال و نص، از باب تعارض و نصین، به همین خاطر به حکم شرع نرسیده ایم. نمیدونیم در شرع این موضوع حکمش چیه. یه وقت نه، اشتباه ما، ندونستن ما از باب نرسیدن به حکم شرع نیست. این مصداق خارجی رو نمیدونیم مال کدوم موضوع است. ما رسیده ایم خمر حرامه، ما رسیده ایم آب پاچه، اما نمیدونیم این مصداق خارجی خمرون او سرچتون، سرچه پاچه مثلا. یه وقت نمیدونیم خمر نجسون هم طاهرون، این میشه. چرا نمیدونیم؟ چون نص نداریم. فقدان و نص یعنی نص نداریم. منظور از فقدانم فقدان واقعی نیست، چون ما معتقدیم دین ما کامله. منظور از فقدان یعنی لم یصل الینا، به ما نرسیده، من پیدا نکردم. فقدان و نص به این معنا. و همچنین اجمال و نص یا تعارض و نص، یعنی منشأ جهل به حکم این ستا باشه، بهش میگن شبهات حکمیه. چون اون حکم کلی شرعی برای من مجهوله. یه وقت نه، حکم کلی شرعی برای من معلومه، اینجا حکم جزئی یعنی این مورد خاص رو نمیدونم، چون اشتباه در خارج اتفاق افتاده، نه به شارع ربطی نداره. شارع بیاد اینجا اشتباه منو برطرف کنه، اینجا در خارج نمیدونم این آب موجود، این مایع موجود سرچه است یا خمر. خب اینو میگن شبهه، شبهه موضوعی است. شبهات موضوعی مسلم از علم اصول فقه نیستن، چون تطبیق میکنیم در اونجا، قواعدی که در اونجا برای ما تعیین میشه تطبیقه، یعنی حکم جزئی رو در میآوریم از اون حکم کلی فرعی. اما در شبهات حکمیه ابزاری به ما میدن، با اون ابزار حکم در حکم کلی برای ما میاد. البته چون حکم ظاهریه، مرحوم آخوند میگه در مقام عمل تعیین وظیفه میشه. خب پس اگر این مباحث از اصول فقه شمرده بشه، باید این جمله رو بیاریم، چون اینا قواعدی که در اون اصول عملیه به اون قواعد میرسیم، با اون قواعد احکام واقعی استنباط نمیشه، با اون قواعد وظیفه تعیین میشه. خب چما هو چزالج، چنانچه اینطور است. اینا هم از جمله اصول فقهن. فقهای ما در اصول عملیه دو سه سال بحث میکنن، استدرادی بحث نمیکنن، از اصول فقه بحث میکنن. ضرورت انه لا وتل التزام الاستدراد، هیچ وقتی ندارد که ما ملتزم بشیم. این مباحث استدرادیه، مناسبت و مایی مطرح شده در مثل این مباحث مهمه، مثل این مباحث حجیت زن در فضای انسداد یا مباحث اصول عملیه، اینا رو قائل بشویم. پس باید تعریفی بکنیم، اینا رو هم شامل بشه. تعریف ما اینه، با این مسئله امر اول تمام میشه. پس آخوند معتقد شد هر علمی موضوع داره، در علم هر علمی از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث میشه. دو، رابطه موضوع با مسائل اون علم، رابطه کلی و فرد، چون هر علمی مسائل داره دیگه، مبادی داره، مسائل داره. مسائل از موضوع محمول تنظیم شده، موضوعات این مسائل رابطش با موضوع علم رابطه کلی و فرد. بعد معتقد شد عوارض ذاتیه یعنی اون عوارضی که واسطه در عروض نیست. به شکل عرفی بخوایم این جمله رو معنا کنیم، یعنی محمولاتی که حقیقتا حمل میشه بر موضوع، نه مجازن حمل نمیشه. هر اوصافی که، هر محمولی که بر اون موضوع علم حمل میشه مجازن، از اون علم شمرده نمیشه، اما حقیقتا از اون علم شمرده میشه. البته این تعریف مخصوص آخونده و الا مشهور این تعریف رو قبول نداره. بعد در تمایز علوم ایشون معتقد شد تمایز علوم به غرض تدوینه، اغراضی که مدون در نظر میگیره مسائلی جمع میکنه و میشه علم، نه به موضوعات و نه به محمولات. اینم خلاف مشهور مرحوم آخوند. اینجا مشهور این است به موضوعات، در این حال ایشون میگه به اغراض. بعد میاد در اینا مباحث کلی هر علمه. بعد دو بحث هم در علم اصول فقه مطرح میکنه. اصول فقه موضوع داره ولیکن موضوعش اسم لزوم نداره داشته باشه، کلی مبهم. اینم نظر اختصاصی آخونده. دیگران میگن نه کلی مبهم نیست، بعضی ها میگن ادله اربعه است، بعضی ها میگن ادله به ماهی ادله است، بعضی ها میگن الحجت و فلفکه. در این حال خلاصه موضوعش رو اسم گذاری میکنن، ایشون میگه نیاز نیست. آخرین بخش هم تعریف علم اصول فقه چه مشهور، یه نوع تعریف میکنن. مرحوم آخوند نظرش این است این تعریف جامع افراد نیست، ولو مانع اغیار و نکات لطیفش رو عرض کردم، لاچن چون جامع افراد نیست باید تعریف تکمیل بشه، تعریف مشهور رو تکمیل میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.